FM ردیف 103.5 مگاهرتز. من سارا میرقاسمی هستم، دکترای علوم ارتباطات و مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای. امروز به عنوان کارشناس مجری برنامه در خدمت شما هستم. امروز انقلاب اسلامی رو از منظر دهه 80 ها به تماشا خواهیم نشست و با چندی از دانشجویان و دانش آموزان به گپ و گفت میپردازیم. شمایی که فرزندان جوان و نوجوان تو خونه دارین، شما خود شما جوونا و نوجوونا، شمایی که آینده ایران و آینده سازان اون براتون مهمه، حتما شنوای این برنامه باشید، با ما همراه باشید.
به نظر شما جوان امروزی چی میخواد؟ چه دغدغه‌ای داره و نگرانیش چیه؟
دغدغه جوونا بیشتر در مورد مسائل مالی من فکر میکنم.
کار و دیگه درآمد و با حقوقای پایینی که الان داریم.
در درجه اول بحث اشتغال هست برای یک جوون که توی بستری بتونه فعالیت کنه.
اولیش کار، دومی مسکنه، دیگه اینا هم باشه دیگه میفتن دنبال ازدواج و تشکیل خانواده.
از استعدادهای جوانان بالاخص دانشجوها برای چه استفاده بشه؟ کجا قرار استفاده بشه برای پیشرفت مملکتم؟ الان توی جامعه ما خیلی آدمایی که تخصص ندارن سر کارن و اون کارو به خوبی انجام نمیدن و حقوقای خوبی هم میگیرن.
بزرگترین مشکل اینه که هیچ کس تو اون جایگاهی که تخصصشه فعالیت نمیکنه. برای همین هیچ کاری پیشرفت چشمگیری نداره.
بیکار میاد به تقریبا این اکثر جوانا.
اگه پدر پولدار نداشتم که کمکم بکنه تو خونه بیکار بودم دیگه.
تورم تو مملکت ما بیداد میکنم. زیر 1,000,000 تومان حقوق چجوری ما با 9 تا بچه زندگی کنم؟ من 2 تا بچه مالی بسیسی دارم، هیچ کمکی تا حالا از بسیسی نگرفتم. هیچ.
در برنامه پایش راجع به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حصول به امنیت روانی برای جوانان و نوجوانان گفتگو می‌کنیم. سرکار خانم شجاعی زاده، دانشجوی رشته روانشناسی، و آقای سرلک، دانش آموز پایه 8 امروز مهمان برنامه ما هستند که ببینیم در این دوره انقلاب که این عزیزان در اون زاده شدند، بزرگ شدن، کودکی کردن و رشد کردن، چقدر تونسته به امنیت روانی اونها کمک بکنه و یا اینکه امنیت روانی اونها رو به مخاطره بندازه. سرکار خانم شجاعی‌زاده، خیلی خوش آمدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من نسیم شجاعی‌زاده‌ام، دانشجوی کارشناسی روانشناسی‌ام و
یک دهه 70 یا دهه 80 هستی؟
من تقریبا در 80 محسوب میشم، 79 هم.
به سلامتی انشالله. آقای سرلک سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. من به محمد هادی سرلک هستم، پایه 8، 14 سالم و حالا فعلا هم درگیر درس و مشق انشالله.
جناب آقای چشم نور، سردبیر محترم برنامه، امروز در استودیو برنامه حضور دارن. سلام عرض ادب آقای چشم نور.
با یاد نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، برنامه پایش از رادیو گفتگو، و عزیزانی که در استودیو ما در خدمتشون هستیم و همچنین شما سرکار خانم دکتر میرقاسمی در خدمتشون هستیم.
سلام علیکم. انقلاب اسلامی ایران به رغم همانندی در پاره از مواضع با دیگر پدیده‌های سیاسی جهان معاصر، شناختی در خور اهداف و فلسفه وجودی خودش رو می‌طلبه. یکی از آرمان‌های بی‌بدیل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اعتلای رشد فردی افراد جامعه در جهت حصول به انسانی فرهیخته و آگاه بوده که این مهم محقق نمیشه مگر با داشتن امنیت روانی آحاد جامعه. بیشک یکی از مهمترین اهداف هر جامعه‌ای به ثمر نشستن میوه و ثمره اون جامعه در قالب افرادی آگاه و فرهیخته است برای ساختن آینده‌ای سرشار از امید و پیشرفت. ما امروز در برنامه پایش دعوت کردیم از دهه 80 ها آینده سازان ایران که راجع به دریافت خودشون از آرمان های انقلاب صحبت کنن و بگن که چقدر این آرمان ها رو در عمل و در زندگی خودشون با گوشت و پوستشون حس کردن و این آرمان ها چقدر تونسته در جهت داشتن امنیت روانی به اونها کمک کنه. از اونجا که خانم ها مقدم هستن، بحث رو با سرکار خانم شجاعی زاده شروع می کنیم، دانشجوی رشته روانشناسی. خانم شجاعی زاده بفرمایید که شما چقدر نسبت به عمری که گذروندین، کودکی که در این جامعه کردین و مرحله جوانی رو که دارین پشت سر میذارین، نوجوانی رو که پشت سر گذاشتین، چه دریافتی راجع به آرمان‌های انقلاب اسلامی داشتین به عنوان کسی که در این انقلاب زاده شده و نفس کشیده؟
خب اگه بخوام بگم، من از آرمان‌های انقلاب در واقع امنیتش رو خیلی قبول داشتم همیشه، به خاطر اینکه امنیتی که توش بودم همیشه به عنوان یه دختر تونستم به راحتی تو جامعه زندگی بکنم. ولی به عنوان یه دهه 80 جوونی خوبی رو سپری نمی کنم.
شما به امنیت اجتماعی اشاره کرد.
بله.
یعنی گفتیم که خب یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی این بود که بتونه برای آحاد افراد جامعه بحث امنیت اجتماعی و فردی رو فراهم بکنه. خب الحمدلله ما در جامعه شاهد این هستیم که بحث امنیت اجتماعی اتفاق افتاده و شما این رو با گوشت پوست خودتون احساس کردید.
بله.
ولی حالا میریم رو بحث امنیت روانی. صحبت شما رو میشنویم.
تو بحث امنیت روانی به خاطر رسانه هایی که وجود داره، برای من حداقل امنیت روانی زیاد وجود نداشته. یه مقدار بحث این بوده که حالا این قراره یه برنامه قرار فیلتر بشه، یه برنامه قراره، اون مسائل بیشتر روان منو به عنوان یه دهه 80 درگیر کرده بود. امنیت روانیش به نظرم اخیراً دچار
چه موضوع خاصی امنیت روانی شما رو به مخاطره انداخته؟
رسانه ها.
آقای سرلک، نظر شما رو میشنویم.
خب به نوعی بعد از انقلاب توی دهه های 60 و 70 با وجود اینکه رسانه های معمولی بودن، یعنی رادیو، تلویزیون، حالا چه خارج چه داخل، زیاد پدر و مادرها یا خانواده ها روی امنیت رسانه‌ای و روانی مثلا حالا اون دانش آموزان یا بچه‌ها کار نمی‌کردن. اما خب با اومدن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، خب 100% این امنیت روانی یک مقدار تداخل توش ایجاد شد و پدر و مادرها بیشتر حساسیت نشون دادن، اما باز هم کمکاری کردن. خب الان مثلا من به عنوان یک دهه 80 خب با فضاهای رسانه مختلفی آشنا شدم و هر کدوم از اونها یه پیامی رو برای من داشتن. خب اینجا نه افراد خانواده روی من حساسیتی نشون دادن و به نوعی من رو مورد بررسی قرار دادن، چون بالاخره اون رسانه خودشون روی ما تأثیر گذاشتن و نمیذارن که حالا خانواده یا افراد جامعه یا ذهنیتی که ما داریم یا امنیت روانی که حتی قبل از این ما داشتیم رو به چالش بکشن، و به خاطر همین ما حالا به پدر و مادر یا افراد یا اقوام یا هر کسی که بالاخره مسئولیتی داره نسبت به ما، یک واکنش تلخ و بدی رو نشون میدیم. و به خاطر همین خودمون هم میدونیم که الان در این اتفاقا دهه جدید، یعنی دهه 90، امنیت روانی ما و حتی دهه 90 هم بسیار بسیار به خطر افتاده.
خیلی متشکرم هم از آقای سرلک عزیز هم از سرکار خانم شجاعی زاده گرامی. خب قاعدتا مهمترین دغدغه بچه های دهه 80 و به بعد بس فناوری هایی هست که اگر اون فناوری ها، چون حالا اینطوری به زبون ساده تر بگم، دهه های 80-70 و به جدیدتر که بخوایم بیایم، با اینترنت و با ظهور خیلی از فناوری ها چشم به این دنیا گشودن. خب قاعدتا شاید اینترنت، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و هر چیزی که پیرامون این فناوری‌ها که با زندگی این عزیزان عجین شده بخواد خللی در اون سرویس دهی یا در اون کاربری یا در اون خدماتی که به این دوستان میده خللی وارد بشه، خب قاعدتاً یک میتونه یکی از اصلی ترین نیازهای اونا رو با چالش مواجه کنه و این چالش میتونه به خطر بیاندازه امنیتشون و امنیت روانیشون و شاید این برای همینطوری که آقای سلک گفت برای شاید دهه 60 ها یا دهه 70 ها خیلی چیز
قابل لمسی
نبوده، درسته، چون زمان ما اولا نه اینترنت به فراوانی الان خدمات داشت و دسترسی داشت و نه اینکه زندگی ها به این شکل متکی بود بر حالا این فناوری ها، این تکنولوژی ها و این فضای مجازی. شاید برای خیلی از اینها، حالا شاید درست هم نباشه بگم، از نون شب مهمتر اون نحوه اتصال و دسترسی به این جهان پر از آب و رنگ و پر از فناوری هایی هستش که شاید برای ما دهه های گذشته این قابل لمس نباشه.
و متاسفانه من با اجازتون صحبت شما رو کامل میکنم، ما در این فضا با یک فضای ولنگار مجازی بنابر تعبیر مقام معظم رهبری مواجه هستیم که امروز که مقابل بچه‌هایی میشینیم که ثمره های این انقلاب هستن و آینده این کشور تو دستشونه، چقدر با این فضای ولنگار مجازی که رهبر انقلاب بارها بهش اشاره کردن چالش دارن و چقدر آسیب دیدن. ولی آیا من از خود شما دوستان میپرسم، آیا فکر میکنی راهکار چی و متولیانی که میتونن کمک بکنن که ما این بحران رو تبدیل به یک فرصت بکنیم کی هستن؟ آقای سلک شما شروع کن.
خب ببینید، اگه ما بخوایم بگیم مسئول یا متولی واسه این کار وجود داره، شاید بگیم کل اعضای جامعه، یعنی از خودمون، دوستانمون، پدر و مادرمون، حالا مسئول رد بالاتر، اینا همه به نوعی مسئول هستن و متولی هستن و باید برای این ولنگاری و این تداخلی که توی ذهن بچه ها به وجود اومده تلاش بکنن. حالا ما اگر یکی رو، یک فرد خاصی رو، یک سازمان خاصی رو، یک مجمع خاصی رو مورد اتهام قرار بدیم واقعا درست نیست. حالا شاید اون سازمان اهمیت بالاتری داره و اون سازمان میتونه که تاثیرگذار باشه، اما خود هسته جامعه که خانواده هست هم باید تلاش بکنه واسه این کار.
خانم شجاعی زاده هم
صحبتشون بکنن.
بفرمایید خانم شجاعی.
بله، از نظر منم خانواده ها بیشتر میتونن تو این مسئله دخیل باشن.
یعنی به نظرتون باید مثلا ببینید، ما توی اشاره کردیم به بحث حوزه رسانه و سواد رسانه‌ای. وقتی که ما راجع به سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم، اولین رکن سواد رسانه‌ای دسترسی آزاد به اطلاعات هست. ولی در کنار اون آموزه‌های خودمراقبتی و آگاهی و توانایی ارزیابی و آنالیز پیام چیزهایی هست که باید از کودکی آموزش داده بشه. اما متأسفانه ما در جامعه‌مون مواجه میشیم که شما گفتین که مثلا همین بحث فیلترینگ یکی از مباحثیه که واقعا امنیت روانی ما رو به مخاطره میندازه. ما در جامعه ما شاهد این هستیم که راحت ترین راه ممکن رو برای مقابله با خطراتی که ممکنه امنیت روانی افراد جامعه رو به مخاطره بندازه و افکار عمومی رو به جهتی خلاف اون جهتی که به صلاحشون هست از نظر مسئولین ببره، ما با راحت ترین راه حل ممکن به سراغ اون مشکل میریم. حالا ادامه بحث رو شما در این مورد بفرمایید. آقای چشمنور هم اگر صحبت داشتن در ادامه صحبت های شما اشاره میکنه.
بله خانم شجاعی، اتفاقا موضوع خوبی گفتن. حالا ممنون میشیم که اگه اینو بیشتر برای ما باز کنید که بجز خانواده یا فقط خانواده یا بجز خانواده کسای دیگه هم شما مقصر میدونید یا دستن در کاری که میتونست طوری عمل کنه که وضعیت این چنین نشه یا بهبود پیدا کنه.
به نظر من خانواده رکن اصلیه، ولی خب بعضی از اتفاقایی هم که میفته، مثلا به نظرم این که اگر رسانه‌های ایرانی مثل برنامه‌های ایرانی که ساختن اگر جذابیتش بره بالاتر، هیچ وقت اون بچه ده هشتادی نمیره مثلا سمت.
شما میگین جذاب نیست؟
نه جذاب نیست.
درست سلک؟
بله.
محتوایی که تولید میشه جذاب نیست، یعنی برای من دهه 50 60 ممکنه با اون نگرش اون زمان جذاب باشه، ولی برای شما جذاب نیست، بچگونه است، یعنی به نوعی دیگه، درسته؟
بله.
و دیگه
و به نظرم مهمترین موضوع اینه که با فیلترینگ باعث میشن که جوان‌ها بیشتر لج کنن، یعنی نمیدونم
یه جوری واکنش منفی یا مقابلی نشون بدن.
همه دنبال فیلتر شکنن.
حالا ببینین، بس اینو من میخواستم بگم خانم دکتر، یه چیزی که ما با بچه های نوجوان ها هم جداگانه بس این امنیت و روانی رو داشتیم به نوعی، یعنی الان چیزی شده که برای خیلی از نوجوان ها یا جوان ها اینترنت یا دسترسی آزاد به خیلی از این حالا سکوهای انتشار، بگیم فارسی ترش، دسترسی آزاد به خیلی از این سکوهای انتشار رو شاید از خیلی از چیزایی که تو آیندهش برای دههای قبل‌تر از اونا مثل تشکیل خانواده میشه، مثل کار، مثل خیلی از چیزای دیگه، مثل غذا، مثل حالا خیلی چیزایی که مثلا شاید برای بقیه دغدغه بود، مثل برای بچهای دهه 80 این دسترسی آزاده و اینترنت و یک محتوای جذاب و یک رسانه‌ای که بتونه دو سویه عمل کنه و می‌کنم جذابیت بیشتر و اولویت اولی داره. حالا اینو امنیت روانی شما رو به خطر انداخت. فرض می‌کنیم اصلا فیلترینگ هم نبود، اصلا شما دسترسی آزاد هم داشتید، اگه بجز اون چه چیزهایی میتونه امنیت شما رو به مخاطره بندازه؟
انداخته. یعنی از زمانی که انقلاب شکل گرفته، یک تصور ذهنی که ما از این انقلاب داشتیم، شما با واقعیتش اونجوری مواجه نشدی. بگین خانم شجاعی‌زاده بعد صحبت آقای.
یه مسئله مهم برای من مسئله اقتصادی بوده که همیشه دغدغه من از وقتی که به یه جایی رسیدم، مثلا شاید 19 سالگی به بعد، این بوده که به عنوان یه جوان تفریح خاصی نداشتم. یعنی نهایت تفریح هم یا همین رسانه ها بوده یا با مثلا دوستان برم بیرون، تفریح جذابی نداشتم. این هم یه مسئله‌ایه که باز روان منو هی به هم میریزه.
درست.
خب بازم متاسفانه ما اینجا میبینیم که باز میگن که حالا مثلا رسانه ها خوب کار نکرد. خب تنها به نظرم آرمانی که خود همین کسایی که توی رسانه دستن در کار بودن دادن این بود که یک رسانه جذاب و بهتر از قبل از انقلاب، حالا بدون ولنگاری و اون صحنه های بدی که قبل سینما یا رسانه قبل از انقلاب داشت، درست بکنن. اما متاسفانه ما الان مردم ما اون سینمای قبل از انقلاب رو تعداد محدودی از جامعه اون رو دوست دارن و جوان ها و هنو و اون جذابیت داره واسه شون. چرا؟ چون الان این در واقع رسانه با فیلترهای مشخصی که حالا داره، چه دینی، چه اجتماعی، چه ملی، نتونسته جذابیت ایجاد بکنه و مخاطب جذب بکنه. یعنی الان اون تفکری که الان مردم دارن مال باز تفکر مثلا میتونیم بگیم 60 سال 70 سال قبله، زمانی که مثلا تازه حالا سینما یا رسانه داخل ایران اومده بود، حالا خیلی محدود و پایه‌ای بود به نوعی، و الان مردم رجوع کردن به اونها. چرا؟ چون جذابیتی توی رسانه های الان ندیدن. متاسفانه این آرمان جدی نگرفته شد.
مثالی هم میتونیم بزنین از این جذابیتی که توی یک رسانه خارجی دیده باشین جذاب باشه، یا ما نتونسته باشیم اونجوری عمل کنیم، یا اگه عمل کردیم اونقدر جذاب نبوده باشه. یه مثال، یا یه چالش بوده، یه کمپین بوده، نمیدونم، یک حالا هر چیزی که به نظر شما،
چیزی که خودتونو خود شخصتونو ما نمیخوایم راجع به کلیات صحبت کنیم. شاید این برنامه بستری باشه که مسئولینی که متولی امر هستن و واقعا دستشون باز باشه حرفهای من شما رو، حرفهای شما رو، ما اومدیم اینجا که حرفهای شما رو بشنویم، حرفهای شما رو بشنویم و بتونه اثرگذار باشه برای اینکه شما بتونید راحت‌تر تو این جامعه زندگی بکنید. شما بفرمایید به موضوع ملموس و واقعی اشاره بکنید، بعد صحبت خانم شجاعی رو هم میشنویم.
خب ببینید، الان همونطور که میبینید چه حالا رسانه‌هایی که قبلا توی ایران فعالیت میکردن، چه الان جدید تأسیس شدن که در واقع حالا بر علیه ایران بودن، رسانه خارجی که اینجوری بودن. خب به عنوان مثال از طرح‌های جذابی استفاده میکنن یا محتوایی که دارن با این که دروغ هست، اما مجری‌ها یا حالا سلبریتی‌ها یا بازیگرهایی رو میارن که اون موضوع دروغ رو به نوعی به ما القا بکنن. و ما متاسفانه حالا مدارک رو هم داریم، مستندات رو هم داریم، اما اونها مثلا با یک متن یا با یک حرف به ما تحمیل میکنن اون موضوعی که میخوان.
ما در کنارش بچه های آگاهی مثل شما رو هم داریم.
خب بله،
راست و دروغ رسانه ها رو تشخیص میدن.
خب درسته، ولی خب ما الان داریم سر اون جذابیته و اون جذب مخاطب صحبت میکنیم.
بله. حالا
مثلا حالا اونها حتی ممکنه من نوعی هم چند جلسه مثلا پای اون رسانه ها بشینم، حتی ممکنه حرف اونا رو باور بکنم، اما وقتی که ما مدرک داریم و مستنداتی داریم و حالا مثلا عکس‌ها یا فیلم‌هایی رو داریم در رابطه با یک موضوع و اونها رو دیر نمایش میدیم، ولی رسانه‌ها با یه متن یا حتی با یه حرف، حالا با یه حرف جعلی بدون مستند و بدون مدرک من یه حرفی رو میزنن، خب 100% ما حرف اون رسانه‌ای که اولین موضوع رو مطرح کرده باور می‌کنیم.
یعنی بحث تازگی در انتقال پیام. خانم شجاعه شما نظرتون رو بفرمایید در این مورد.
در رابطه با رسانه‌ها،
در مورد این بحثی که کردن که در واقع دریافتشون از پیام‌های رسانه‌ای به چه شکله و این پیام‌ها چقدر میتونه.
البته من یه چیزی بگم، مثال ما این بود که آقای سرلک بیاد یک مثال بزنه، بگه یک چیزی، یک کمپین من دیدم که مثلا نمونه خارجیش اونجوری بوده، جذاب بوده، ولی نمونه ایرانیش یا انجام نشده یا اگه انجام شده اصلا جذاب نبوده، نتونستیم مثل اونا جذاب انجام بدیم، ما رفتیم سراغ خارجیه.
بزن خانم شجاعی‌زاده
آره مثال بزنم، یعنی
آره بزن خانم شجاعی‌زاده بگم راجبه
مثالی که برای صحبت که آقای سلکرم بخوام بگم، در واقع همه برنامه های ایران، همه نمیشه گفت همه، باید بگم اکثریت برنامه هایی که توی رسانه های ما پخش میشه تقلیده، یعنی از اونا تقلید میکنن. همطور که ایشون گفتن که اولین بار کی این قضیه رو پخش کرده، کی رسانه ایش کرده، دقیقا بیشتر برنامه هایی که توی ایران هم پخش میشه برنامه های خانوادگی و اینا،
حتی مسابقات منظورتونه دیگه.
بله. کپیه و اونا
چون شما دوست دارین یه سری بکش ببینین، چیز کپی، وقتی اون اصل کاریش هستش که نمیاد اون کپی رو ببینه. آره اینم
هم... نوآوری.
آره این نوآوری نداشتن، نوآوری هم خانم دکتر فکر می‌کنم یک موضوعی که نسل جدید، نسل جوان الان خیلی بهش پرداخته و خیلی براش مهمه و برای این دغدغه‌شون بوده دیگه.
خیلی ممنونم. شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در این برنامه پرداختیم به بررسی نقش آرمان‌های انقلاب اسلامی در ایجاد امنیت روانی از دیدگاه دهه 80ها. تا اینجای برنامه گفتیم که با وجود اینکه امنیت اجتماعی در عرصه اجتماعی برای ما وجود داشته، اما متاسفانه در حوزه رسانه امنیت روانی ما به مخاطره افتاده. در ادامه برنامه با شما همراه خواهیم بود. عزیزان شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در این برنامه گفتگو میکنیم با دهه 80 ها راجع به این که آرمان های اولیه انقلاب اسلامی چقدر تونسته در عمل به امنیت روانی اونها کمک بکنه. گفتگو میکنیم با آقای سرلک دانش آموز پایه 8 و سرکار خانم شجاعی زاده دانشجوی رشته روانشناسی. چنانچه موفق به شنیدن برنامه تا اینجا نشدین، میتونین از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و بخش رادیو گفتگو بخش پایش برنامه رو دریافت کنید و بشنوید، با ما همراه باشید. خانم شجاعی‌زاده شما اشاره کردین به این که در واقع امنیت روانی شما در حوزه رسانه به مخاطره افتاده و اینکه خانواده رو خیلی مؤثر دونستین در جهت اینکه بتونه در این حوزه اثرگذار باشه. میخوام بدونم که خود شما به عنوان فردی که قرار فردا نسل بعدی رو بسازیم، به عنوان یک مادر چه راهکاری با توجه به اینکه شما یک تفاوت فاحش با نسل گذشته خودتون که ده شصتی ها بودن و احتمالا مادر و پدر شما رو تشکیل میدن دارین، و اون اینه که اونها در فضای وب متولد نشدن، اونها در فضای اینترنت به دنیا نیومدن که اینترنت براشون حکم اکسیژن رو داشته باشه، ولی شما در این فناوری اطلاعات به وجود اومدین و متولد شدین، قطعا نگاه گسترده تری رو دارین نسبت به آینده. شما فکر میکنین که از چه راهکارهایی استفاده میکنین برای اینکه فرزندان شما با این چالش مواجه نشن، و یا اینکه اگر در مقام یک مسئول، در مقام یک معلم، در مقام یک انتقال دهنده در واقع محتوا قرار بگیرین، از چه راهکارهای استفاده میکنم؟
من شخصا اول به اون بچه آموزش میدم و بعد به حرفاش راجع به رسانه ها گوش میکنم. اگر با هم صحبتی بکنن با ملایمت واقعا بهشون گوش میکنم، چون شاید اگر نسل های قبلی هم این کار رو میکردن، گوش میکردن یا به بچه آموزش میدادن، شاید این اتفاق الان نمیافتاد.
پس بزرگترین مشکلی که نسل شما باهاش مواجه هست عدم شنیده شدن.
بله.
و آقای سرلک؟
خب 100% پدر و مادرهای ما حالا دهه 50-60 خب نمیدونستن که قراره یک فناوری بیاد که اینطوری حالا ذهن ما رو متحول بکنه. خب پس 100% الان نمیتونیم بگیم اونها مقصرن، ولی ما خودمون میتونیم که حالا به اگه در نقش مثلا پدر و مادر باشیم، به فرزندانمون، اگه در نقش معلم باشیم، به شاگردامون، یا هر نقش دیگه، پزشک، مهندس، یا هر نقش دیگه، اول این که باید در سنین پایه، یعنی زمانی که حالا مثلا بین 6 تا 12 سال دیگه، به اونها آموزش بدیم و خطرات رو حالا با زبان خودشون بهشون بگیم و طوری این فضا رو برای اونها تصویر سازی بکنیم که اونها فکر نکنن زمانی که وارد این فضا میگن بسیار ساده و راحت و به نوعی آب و لابدار و اینهاست، و ما باید با خطراتش و اون ممکنه اون تحولی که تو ذهن یک فرزند ایجاد میکنه، یک بچه ایجاد میکنه، یک بچه 6 تا 12 سال ایجاد میکنه، بگیم بهشون. الان
یعنی نظر... فقط به نظرتون با گفتن کفایت میکنه؟ با حرف زدن؟
ما چون الان مایم دیگه، ما داریم شخصیت خودمون رو میگیم که ما چجوری میتونیم تاثیر بذاریم.
مثلا شما چجوری از خانواده خودتون تاثیر میگرفتین؟ اگه میگفتن میشنیدین؟
خب بله 100%. زمانی که من کودک بودم و هنوز در واقع این فضا رو با این فضا آشنا نشده بودم، یا گوشی حالا یا موبایل نگرفته بودم، اگر خانواده این خطرات رو میگفتن با زبان خودم، با زبانی که من خودم میفهمم، قطعا یک پیش درآمدی رو، یک پیش نیازی رو برای من فراهم میکردن تا من وارد این فضا بشم. حالا من میگم
اگه خودشون، ببخشید من اینجوری میپرسم، میخوام برسیم به یه راه حل. خانم شجاعزاده شما مگه جواب داشتین بگین، بعد اگه خودشون بلد نبودن چی؟
من در همین میگم. یه مثلا پدر و مادرهای دهه 50 یا 60 که مثلا سرکار خانم فرمودن، خب نمیدونن، نمیدونستن که قراره یک حالا فضایی بیاد که بسیار با اینکه حالا خیلی ظاهر خوبی داره ولی بسیار خطرناکه. خاطر همین حالا ما خودمون میتونیم در آینده این کار رو بکنیم، یا حتی پدر و مادرهای ما خودشون حالا با یه سرچ ساده یا یه تحقیق یا کتاب مطالعه کتاب میتونن این کارو بکنن. حتی الان هم دیر نشده، زمانی که ما این حالا فضا با این فضا آشنا شدیم و الان تو این فضا هستیم، میتونن ما بگن، حالا خطراتش رو بگن با یه زبان ساده، نرم، نه خشمگین، نه کاملا با بغض، چون اگه با بغض باشه و با غضب باشه 100% اون به نوعی خانواده ما اون حرف درست و حق رو رها میکنیم و میریم توی دامان فضای مجازی.
بله، پس مهمترین چیزی که ما میتونیم نتیجه بگیریم که تو انتقال تجربیات از والدین به فرزندان مثل خودتون، یا فردا شما به عنوان یک والدین برای فرزندان خودتون، میشه این کار به بهترین شکل انجام بشه این که اولا گوش شنوا داشته باشیم، یعنی واقعا ولی این که چیزی مخالف نظر ماست بشنویم و ببینیم. وقتی میشنویم و میبینیم شما صحبت شما رو من جمع‌بندی میکنم، شما اعتماد پیدا میکنی، دلگرم میشی به این که ادامه بدی به گفتن و راه حل پرسیدن و یا حالا به شکل مختلف موضوع رو در میان گذاشتن. و بعد از این که گفتیم به چه شکل، اگر قرار موضوعی هم به شما گفته بشه به عنوان یک نسل جوان، به عنوان دهه هشتادی، این که موضوع واقعا با اخم و با اجبار و با تحکم و به این شکل نباشه، چون قاعدتاً